ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 12 تیر ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 3 جولای سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و امیدوارم طی دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز نیز تظاهرات اعتراضی خود را در شماری از شهرهای ایران پیگیری کردند. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای عراق، اهواز، شوش، شوشتر، کرج و کرمانشاه راه پیمایی کرده و شعارهایی سر دادند. دور اخیر اعتراضات بازنشستگان که از تجمعات هفتگی به تظاهرات تقریبا روزانه تبدیل شده، از یک ماه پیش به دنبال عدم اجرای رأی شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق بازنشستگان آغاز شده است. روز گذشته نیز تظاهرات اعتراضی و راهپیمایی بازنشستگان در دست کم 14 شهر ایران گزارش شد. یک مقام پلیس ایران میگوید چند نفر به اتهام انتشار محتوای غیر اخلاقی در قالب پخش زنده در اینستاگرام در شهرهای مختلف دستگیر شدند. رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا، بدون ذکر جزئیات مرتکبان این گونه جرائم در جمهوری اسلامی را در بعضی موارد در اماکن ورزشی به ویژه استخر ذکر کرده و که به گفته او لایو های غیر اخلاقی اجرا کردند. او گفته با صاحبان سالن‌های ورزشی مختلف نیز برخوردهای قضایی می‌شود. وی در مورد هویت، تعداد و محل بازداشت متهمان جزئیاتی ارائه نکرده است. در خبر دیگر، منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان 98 به رغم نیاز جدی به اقدامات درمانی، از اعزام به مرخصی درمانی و رسیدگی پزشکی تخصصی محروم مانده است. هرانا، خبرگزاری حقوق بشری در ایران، نوشته است که این زندانی سیاسی دچار بیماری‌های متعددی است و در 2 هفته پیش از این هم پزشکی قانونی با 1 ماه مرخصی استعلاجی او برای درمان و عمل جراحی موافقت کرده است. همچنین برای اعزام آقای بختیاری به مرخصی درمانی وثیقه 6 میلیارد تومانی تعیین شده که او قادر به تامین آن نیست. 2 هفته پیش منوچهر بختیاری پیامی را از زندان منتشر کرد که در آن هشدار داده بود جانش در خطر است.
از ملت ایران و مجامع حقوق بین‌المللی تقاضای کمک و مساعدت دارم. جان من در خطر است. جان من در خطر است. جان من در خطر است. منوچهر بختیاری محبوس در زندان مرکزی کرج 28 خرداد 2581.
منوچهر بختیاری از اردیبهشت ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد و به حکم دادگاه انقلاب به 3.5 سال حبس، 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم و به زندان مرکزی کرج منتقل شد. در خبری دیگر، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه اعلام کرد که کیفرخواست فائزه هاشمی صادر شده است. به گزارش ایسنا، علی صالحی اتهامات خانم هاشمی را فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اعلام کرده و گفته است دادستان به عنوان مدعی العموم پرونده را پیگیری کرده و پرونده در جریان است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی 20 اردیبهشت ماه از تشکیل پرونده علیه فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور اسبق ایران، در دادسرای تهران خبر داده بود. اواخر فروردین خانم هاشمی در یک اتاق کلاب هاوس گفته بود که تنها راه بازگرداندن سپاه پاسداران به پادگان‌ها باقی ماندن این نیروی نظامی جمهوری اسلامی در سیاهه تحریم هاست آقای شاهین بشیری.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، اما چکیده ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی میاندازیم به سخنرانی نخست وزیر جدید اسرائیل که در آن به تهدیدهای جمهوری اسلامی اشاره شده.
آقای لاپید با همون دکترین اختاپوس آقای نفتالی بنت ادامه خواهد داد، چون جمهوری اسلامی ایران مخالف احزاب اسرائیل نیست، جمهوری اسلامی ایران مخالف موجودیت اسرائیل هستش.
دفاع خبرگزاری فارس از حسین طائب رئیس برکنار شده سازمان اطلاعات سپاه رو بررسی میکنیم. آخرین تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین موضوع گزارش بعدی ماست. به موضوع دستگیری و بازداشت دو تابعیتی ها و گردشگران عادی در ایران میپردازیم که یک روزنامه سوئیسی دربارش مطلبی منتشر کرده. و برنامه صدای دیگر رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. یائیر لاپید در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس دولت موقت اسرائیل ایران را جدی‌ترین خطر برای کشورش توصیف و تأکید کرد که با تمام توان جلوی دستیابی ایران به توانمندی هسته‌ای یا استقرار نیروهایش در نزدیکی مرزهای اسرائیل را خواهد گرفت. این در حالی است که ابعاد ماجرای ادعای اسرائیل درباره تهدید شهروندانش در خارج از سوی جمهوری اسلامی به ویژه در ترکیه همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی هر گونه دست داشتن خود در تهدید شهروندان اسرائیلی در ترکیه را رد می‌کند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هر گونه تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن شهروندان اسرائیلی در ترکیه را رد کرد. اظهاراتی که با سخنان یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل درباره جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی‌اش همزمان شد.
من در این لحظه در برابر شما میستم و به همه کسانی که به دنبال مرگ ما هستند از غزه تا تهران و از سواحل لبنان تا سوریه میگویم ما را امتحان نکنید. اسرائیل میداند چگونه از قدرت خود در برابر هر تهدیدی و در برابر هر دشمنی استفاده کند.
وزیر خارجه ایران گفته که هیچ ایرانی در میان کسانی که اخیراً سازمان‌های امنیتی ترکیه به اتهام توطئه برای ربودن شهروندان اسرائیلی دستگیر کرده اند نیست. این در حالی است که پیشتر برخی رسانه‌های اسرائیلی و ترکیه‌ای از دستگیری 8 نفر از جمله 5 ایرانی در ترکیه به اتهام برنامه‌ریزی برای ربودن یک دیپلمات سابق اسرائیلی و همسرش خبر داده بودند. گزارش هایی که یائیر لاپید را بر آن داشت تا در مقام وزیر خارجه اسرائیل به ترکیه سفر کند. یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل:
ما اطمینان داریم که ترکیه می‌داند چگونه در برابر ایرانی‌ها واکنش نشان دهد. از سوی اسرائیل هنگامی که تلاش‌هایی برای آسیب رساندن به شهروندانش در داخل و خارج باشد دست بسته نمی‌نشیند. هدف ما رسیدن به آرامشی است که بر اساس آن بتوانیم هشدارهای سفر به ترکیه را تغییر دهیم.
مقام‌های ترکیه نه تنها سخنان مقام‌های اسرائیلی در این زمینه را رد نکردند، بلکه با تایید تلویح این سخنان از همکاری دو جانبه برای خنثا کردن این تهدیدها سخن گفتند. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه:
ما با آقای لاپید درباره تهدیدهای تروریستی که شهروندان اسرائیل در کشورمان با آن مواجه بودند در تماس بودیم. به شکلی مستمر گزارش های اطلاعاتی را با یکدیگر به اشتراک می‌گذاریم.
در پی تشدید تنش میان ایران و اسرائیل در ماه‌های اخیر کشته شدن و مرگ مشکوک شماری از کارشناسان اتمی و نظامی در ایران که جمهوری اسلامی اسرائیل را به دست داشتن در آن متهم کرده و همچنین حوادثی در برخی پایگاه‌های نظامی و اتمی که جمهوری اسلامی از آن به عنوان خرابکاری یاد کرده، اسرائیل مدعی شد که تهران برای تلافی قصد دارد شهروندان اسرائیلی را در مناطق مختلف هدف قرار دهد. گزارش هایی که باعث شد مصر هم درباره هدف قرار دادن احتمالی گردشگران اسرائیلی در خاک خود به تهران هشدار دهد. نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل:
בימים האלה אנחנו גם מדים לניסיונות איראנים לפגוע בישראלים ביעדים שונים בחול.
این روزها شاهد تلاش‌های ایرانی‌ها برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در مناطق مختلف هستیم. دستگاه امنیتی اسرائیل برای خونسا کردن این تلاش‌ها پیش از عملیاتی شدن اقدام می‌کنند. ما به هدف قرار دادن هر کس که این تروریست‌ها را اعزام می‌کند ادامه می‌دهیم. به شهروندان اسرائیلی درباره سفرهای غیر ضروری به ترکیه و به خصوص استانبول هشدار دادیم. خطر همچنان جدی است. از شهروندان اسرائیل می‌خواهم مسئولیت پذیر بوده و مراقب امنیت خود باشند.
ישראל לגלות אחריות אישית ולשמור על ביטחונם.
در تنشی دیگر با اسرائیل که باز هم به جمهوری اسلامی ایران مرتبط است، گروه لبنانی حزب الله اقدام به پرتاب سپهپاد جاسوسی به منطقه مرزی مورد مناقشه با اسرائیل در دریای مدیترانه کرد. منطقه‌ای که اسرائیل در آن یک سکوی نفتی دارد. اسرائیل اعلام کرد که نیروی هوایی و دریاییش پهپادهای حزب الله را سردگون کردند. در پی کشف حوزه نفتی کاریش در دریای مدیترانه، اختلاف مرزی میان لبنان و اسرائیل در این منطقه تشدید شد. در هفته‌های اخیر که اسرائیل اقدام به اعزام کشتی برای آغاز عملیات حفاری و استخراج نفت و گاز به حوزه کاریش کرده، لبنان خواستار فعال شدن میانجیگری آمریکا برای حل و فصل این اختلاف مرزی شد. خبری که آن را دفتر نخست وزیر لبنان در توییتر اعلام کرد.
نجیب میقاتی رئیس دولت لبنان نتایج تماس‌های دیپلماتیک جاری درباره پرونده ترسیم مرزهای دریایی را که انتظار می‌رود در جریان مأموریت آموس هوکشتاین میانجی آمریکایی به آن پرداخته شود را پیگیری کرد. آقای میقاتی تأکید کرد که دولت لبنان پیگیری این پرونده حاکمیتی را در اولویت قرار داده و می‌خواهد از راه‌های دیپلماتیک تا دستیابی به نتایج مثبت پیگیری شود. از همین رو خواهان از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم است.
حزب الله لبنان هم هشدار داده در صورت اقدام اسرائیل در استخراج نفت و گاز پیش از حل و فصل اختلاف مرزی دست به اقدام نظامی خواهد زد. تنش‌های چند جانبه و رو به تشدید که یک طرفش جمهوری اسلامی است و یک طرفش اسرائیل.
بله، گزارشی بود از ایلیا جزائری. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، و نظر وی رو در مورد وضعیت دولت جدید اسرائیل در قبال ایران جویا شدم. میر جاودانفر:
به نظر من آقای لاپید با همون دکترین اختاپوس آقای نفتالی بنت ادامه خواهد داد، چون جمهوری اسلامی ایران مخالف احزاب اسرائیل نیست. جمهوری اسلامی ایران مخالف موجودیت اسرائیل هستش. جمهوری اسلامی ایران میخواد که اسرائیل اصلا وجود نداشته باشه و به دشمنان اسرائیل کمک میکنه و در این حال هولوکاست رو انکار میکنه. پس این مسئله تهدید ایران تبدیل شده به یک مسئله فراحزبی در این کشور. و یک مسئله دیگه هم که این تهدید جمهوری اسلامی ایران رو شدیدتر کرده برای اسرائیل این هستش که به نظر میاد که آمریکا و ایران به برجام بر خواهند گشت و این باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی ایران با برنامه اتمی خودش ادامه بده و به مراحل جدید و خطرناکتری برسه. و در مجموع الان واقعا در اسرائیل این مسئله ایران یک تهدید جدی هستش. البته مسئله تهدید جمهوری اسلامی ایران و آقای لاپید برای ایشون گزینه دیگری وجود نداره به جز اینکه ادامه بده با سیاست آقای نفتالی بنت که دوست ایشون هم هستش و دیدگاه هر دو شخصیت در مورد ایران واقعا یکسان است.
خب از طرف دیگه ما ببینیم که یائیر لاپید تا نوامبر، یعنی حدود چهار ماه و نیم در قدرت خواهد بود به عنوان نخست وزیر، و موضوعی که پیش میاد، سوالی که در واقع به ذهن متبادر میشه این هست که این ناپایداری در فضای سیاسی اسرائیل چه موضعی رو برای دولت مردان اسرائیلی ایجاد میکنه؟ ما که نمیدونیم قرار هست بعد از آقای یائیر لاپید چه اتفاقی در عرصه سیاسی اسرائیل رخ بده، چه موضعی قرار هست اتخاذ بشه در دولت بعدی این کشور در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران؟
ببینید، آقای لاپید فقط تا ماه نوامبر در سمت نخست وزیر خواهد بود و اصلا معلوم نیستش که در انتخابات بعدی ایشون بتونه موفق بشه و بتونه دولت ائتلافی تشکیل بده علیه جبهه آقای نتانیاهو که اون جبهه مقابل هستش. آقای لاپید هیچ تجربه‌ای نداره در این سمت نخست وزیر. این بزرگترین و بالاترین سمتی هستش که ایشون در تمام عمر سیاسی خودشون تا الان کسب کرده. پس اصلا معلوم نیستش که کارآمد ایشون در این چهار ماه آینده تا ماه نوامبر چه خواهد بود، تا چه حد موفق خواهد بود. ایشون چالش هایی خواهد داشت، چالش های داخلی خواهد داشت و در این حال فرصت هایی هم خواهد داشت، مانند سفر آقای بایدن به اسرائیل و عربستان سعودی و سفر ایشون به فرانسه برای دیدار با آقای امانوئل مکرون. پس بعدی ببینیم که ایشون با چالش‌ها و فرصت‌ها چجوری کنار خواهد آمد و کارآمد ایشون چه خواهد بود. دیدگاه‌های بله در هر دولتی در اسرائیل سیاست‌های متفاوتی اتخاذ میشه در مورد بهداشت، مسائل بهداشت، مسائل آموزش پرورش و غیره، ولی مسئله ایران یک از تک میشه گفتش یکی از تنها تقریبا تنها مسائلی هستش که در اسرائیل ما تغییر بسیار بزرگی رو نمی‌بینیم بین دولت‌ها، به خاطر اینکه دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در مورد اسرائیل همونی که عرض کردم این هستش که اسرائیل بسی از صفحه روزگار محو بشه. تنها تغییراتی که شاید در بین آقای نتانیاهو و دولت آقای لاپید و بنت هستش این هستش که چجوری با آمریکا معامله می‌کنن و کنار میان در مورد مسئله ایران. به غیر از این تفاوت زیادی بینشون وجود نداره.
از طرف دیگه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به کل اومده مسئله که نیروهای جمهوری اسلامی میخواستن تعدادی از گردشگران یا یک سفیر سابق اسرائیل در استانبول رو بربایند رو کامل انکار کرده و میگه که اصلا چنین چیزی نبوده و این دروغی هستش که اسرائیل گفته و به عنوان دلیل هم عنوان میکنه که هیچ یک از این افرادی که دستگیر شدن ایرانی نبودن. نظرتون در مورد این موضع وزیر امور خارجه ایران چی هست؟
ببینیم که دستگاه قضایی ترکیه و دستگاه امنیتی ترکیه نتیجه تحقیقات اونها چه خواهد. بر اساس گزارش های مطبوعاتی تا الان چاپ شده، کسانی که دستگیر شدن بعضی هاشون ترکی بودن، بعضی هاشون ایرانی بودن. هنوز معلوم نیستش، ما نمیدونیم که واقعا مشخصات کسانی که در دستگیر شدن چی هستش، ولی به نظر من احتمال این که دیدگاه آقای امیر عبداللهیان نادرست در بیاد احتمالش زیاد هست، چون ما میبینیم که هم دولت اسرائیل و هم دولت ترکیه همکاری کردن و کسانی را دستگیر کردن که کاملا روابط دارن با سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران.
گفتگویی بود با مهیر جاودانفر.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بعد از برکناری حسین طایب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران از عملکرد طایب در این سازمان دفاع کرد. این خبرگزاری همچنین عملکرد حسین طایب در مقابله با جریان جاسوسی در دولت محمود احمدی نژاد را ستود. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه در مطلبی که در روزنامه جوان هم منتشر شده به تمجید از حسین طایب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پرداخت که اوایل تیر ماه به صورت غیرمنتظری از سمت خود برکنار شد. این خبرگزاری مدیریت حسین طایب در سازمان اطلاعات سپاه را در مواجهه بیبدیل او در آنچه که این روزنامه کنترل و مهار جریان انحرافی و ضد انقلاب داخلی و بیگانه می‌خواند دانسته و نوشته یکی از اقدامات او مقابله با یکی از خطرات جدی در دولت به ظاهر عدالت‌خواه احمدی نژاد بود که این خبرگزاری با اشاره به اینکه خطرناک‌ترین جریان سیاسی امنیتی تاریخ معاصر مورد ضربه قرار گرفت می‌نویسد یکی از مشکلات در آن دوره اقدامات پیشیده و خاص امنیتی برای رصد نفوذ شبکه‌ای انگلیسی آمریکایی به داخل دولت محمود احمدی نژاد بود. تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوریش با آقای طایب به شدت درگیر شد و احمدی نژاد 100% این یه پیروزی برای احمدی نژاد، ولی یک واقعیتی هم هست. اتفاقا اینا بازم به نظر من درست غلط دادن، از همسر دکتر فاطمی نام بردن و در دوره احمدی نژاد نفوذ صورت گرفته. پس بازم یه نوع فرار به جلو. مسئله دیگر این آقایان حافظه تاریخیشون هم خوب نیست. آقای خامنه‌ای در حال حال هنوز حاضر نیست با احمد نژاد برخورد کنه. مثلا مقایسه کنید با سرنوشت رئیس جمهور و نخست وزیرای قبلی، هنوز آقای احمد نژاد سخنرانیشو میکنه و هر گاهی موضعش هم میگیره. پس نشان میدهد که اطلاعاتی دارن از هم که فقط از گاهی میخوان آقای احمد نژاد زیاد از حد حرف نزنه.
رسانه های سپاه پاسداران با طرح این سوال که چگونه در دولت احمدی نژاد نفوذ شبکه‌های جاسوسی خارجی اتفاق افتاد، بار دیگر به ماجرای ورود پریوش سطوت همسر دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دولت مصدق اشاره می‌کنند و می‌نویسند او به راحتی و با چراغ سبز محمود احمدی نژاد و مشایی وارد حوزه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای دولت شد. با این وجود اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهور وقت در یک فایل تصویری که در سال 1397 منتشر شد اتهام به جاسوسی، فساد اخلاقی امنیتی و همچنین سیاسی و اقتصادی را پروژه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دانست و گفت مدیر اصلی این پروژه حسین طائب مسئول سازمان اطلاعات سپاه بود. صدای اسفندیار رحیم مشایی.
ایشون از سال 84 دنبال این بود که آقای احمدی‌نژاد انتخابات نباشه. تلاش بسیار زیادی کرد که یه نفر دیگر رئیس جمهور بکنه، خب نشد. آقای احمدی‌نژاد که رئیس جمهور شد، اومد به عنوان نماینده جناح اصولگرا و فلان و اینها که بیاد وزیر اطلاعات بشه. خب آقای احمدی‌نژاد ایشون رو به عنوان وزیر اطلاعات صالح ندونست. دشمنی‌ها خیلی شدید شد. فاصله‌ها بسیار شد و طراحی‌ها انجام شد. دشمن قسم خورده شد. ایشون مدیر پروژه که ما بشیم جاسوس. در دولت دهم تلاش خیلی جدی و سازمان یافته انجام شد. مسئولان اطلاعاتی به روش‌های مختلفی دنبال این رفتن که پرونده جاسوسی برای ما درست کنند.
با وجود تمجید رسانه‌های وابسته به سپاه از نقش حسین طائب در برخورد با گروه‌هایی که آنها را نئوفرغانی‌ها، منافقین، افراد به ظاهر انقلابی، عدالت‌خواه، اصلاح طلب و جریان اعتدال خوانده، رسانه‌های احمدی نژاد بعد از برکناری حسین طائب بار دیگر سخنرانی محمود احمدی نژاد در شهریور ماه سال 1397 را بازنشر دادند که رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را فردی بدون تعادل می‌خواند و می‌گوید کار او پرونده سازی است.
این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من دست مخالف بودن با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل ندارن، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
محمود احمدی نژاد همچنین در سال گذشته گفته بود ارتباطات سیستماتیک عوامل به تعبیر او فاسد امنیتی با سرویس های جاسوسی خارجی به زودی برملا خواهد شد.
عوامل باند فاسد امنیتی که به زودی ارتباطات سیستماتیک اونها با سرویس های جاسوسی خارجی برملا خواهد شد، باید خودشون رو برای محاکمه آماده کنند.
با وجود تمجید رسانه‌های سپاه از نقش حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه، محمد علی ابتهی رئیس دفتر پیشین محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق نیز چند روز پیش در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز به نقایص ساختار امنیتی در داخل ایران اشاره کرد و آن را نیز در کنار عملیات اسرائیل از دلایل برکناری حسین طائب عنوان کرد. این سخنان شبیه به همان گفته‌های علی یونسی وزیر اطلاعات در دولت خاتمی در سال گذشته است که نسبت به نفوذ سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در بخش‌های مختلف کشور ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود مسئولان باید نگران جان خود باشند. صدای علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی.
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودش. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای اینکه اینها شناسایی کنند به جان خودی‌ها افتادن.
جمهوری اسلامی در دوره ریاست حسین طائب در سازمان اطلاعات سپاه اگرچه با بسیاری از جریان‌های سیاسی داخل کشور و مقام‌های عالی رتبه پیشین برخورد امنیتی داشت، اما در کارنامه این سازمان به ریاست حسین طائب نیز باید به سرقت اسناد هسته‌ای و حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، لو رفتن اسناد محرمانه حکومت، سوء قصد به قاسم سلیمانی، محسن فخری‌زاده و علی صیاد خدایی و همچنین حذف فیزیکی عوامل سپاه و متخصصان هوا و فضا اشاره کرد.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در 130 روز جنگ روسیه علیه اوکراین خبرهای مختلفی از وضعیت شهر لیسیچانسک منتشر می شود. مقامات روس از تصرف کامل این شهر خبر دادند، اما کیف رسما این خبر را تایید نکرده. کنترل نظامیان روس بر لیسیچانسک بدین معناست که کل استان لوهانسک به دست روسیه افتاده است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
برخلاف سیور دونیتسک که نبردهای خیابانی در این شهر چندین هفته طول کشیده بود، شهر مجاور لیسیچانسک ظرف چند روز به دست روسیه افتاد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این شهر تحت کنترل نیروهای روس درآمده و تصاویر منتشر شده نظامیان روس را در مرکز لیسیچانسک نشان می‌دهد. خبرنگارانی که در محل حضور دارند نیز ورود نظامیان روس به لیسیچانسک را تایید کردند. اما ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود اشاره به وضعیت این شهر نکرده و الکسی ریستویچ، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، خبر اشغال لیسیچانسک توسط نیروهای روس را تکذیب کرد، اما گفت این اتفاق ممکن است ظرف 1-2 روز آینده بیفتد. وادیم دنیسینکا، کارشناس مسائل بین الملل و مشاور وزیر کشور اوکراین، میگوید روسیه تمام توان نظامی خود را بر تصرف لیسیچانسک متمرکز کرده تا از پیروزی خود در استان لوهانسک خبر دهد.
روسیه از لحاظ شمار نیرو و تجهیزات نظامی برتری چشمگیری بر نظامیان اوکراینی در این منطقه دارد و به همین دلیل متاسفانه دفاع از لیسیچانسک عملا امکان پذیر نبود. مطمئنن روسیه طی چند روز آینده جشن بزرگی به مناسبت تحت کنترل درآوردن استان لوهانسک برپا خواهد کرد. به ویژه که بارها گفتند تصرف استان لوهانسک و استان دونتسک هدف مرحله دوم عملیات نظامیشان است. با تصرف لیسیچانسک درگیری‌های اصلی به خاک استان دونتسک کشیده می شود. اما دو دژ در این منطقه ایجاد شده، سلاویانسک و کراماتورسک، که تصرف آنها سریع و آسان نخواهد بود. جنگ فرسایشی ادامه دارد.
همزمان با ادامه درگیری ها در شرق، نبردهای سنگین و مشکباران شهرها در شمال و جنوب اوکراین شدت یافته. شب گذشته مجدداً خارکیف و میکولایف هدف حمله موشکی قرار گرفتند. همچنین نیروهای روس در تلاشند مناطقی که پیشتر در اطراف خارکیف آزاد شده بود را مجدداً اشغال کنند. اما در جنوب نظامیان اوکراینی راه‌های ارتباطی بین نظامیان روس در استان خرسون و کریمیه الحاقی را مسدود کردند و تدارک ضد حمله گسترده را می‌چینند. تحرکات چریکی در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین نیز رو به افزایش است. در این حال روسیه به تدارک رفراندوم با هدف ایجاد بهانه حقوقی برای الحاق مناطق اشغال شده در شمال و جنوب و شرق اوکراین سرعت بخشیده. وادیم دنیسینکا، کارشناس مسائل بین الملل و مشاور وزیر کشور اوکراین، معتقد است الحاق کل سواحل دریای سیاه از اهداف اصلی کرملین است، نه تصرف دونباس.
روسیه میخواهد مناطق اشغال شده را به خاک خود الحاق و از آنجا برای تصرف میکولایف و اودسا اقدام کند. با تصرف کل سواحل دریای سیاه، روسیه نه تنها اقتصاد اوکراین را فلج و موقعیت خود را برای حملات مستمر به مرکز اوکراین تقویت می کند، بلکه در مسیر احیای امپراتوری و شبه اتحاد شوروی گام بر می دارد. ما نمی دانیم انگیزه و اهداف کرملین چیست، اما از اظهارات ولادیمیر پوتین پیداست یکی از دلایل اصلی وی برای شروع جنگ احیای هسته اصلی اتحاد شوروی است، به ویژه که امسال 100مین سالگرد تشکیل اتحاد شوروی سابق فرا می‌رسد. فشار پوتین بر لوکاشنکو برای مشارکت ارتش بلاروس در حمله مجدد به کیف در راستای دستیابی به همین هدف است. او هنوز از این طرح منصرف نشده.
ارتش اوکراین شب گذشته با استفاده از سامانه‌های موشکی آمریکایی هیمارس زاقه اسلحه در ملیتوپل، شهر اشغال شده که حدود 100 کیلومتر پشت خط مقدم است، را منفجر کرد. گزارش ها همچنین از چند انفجار در استانهای روسیه، کورسک و بلگراد حکایت دارد. اعلام شده در نتیجه این حمله دست کم 5 غیر نظامی کشته شدند. موسکو کیف را متهم میکند. اوکراین هنوز واکنش نداشته. همزمان خبرنگاران تحقیقاتی CIT و اینسایدر معتقدند موشک‌های روسی هنگام حمله به خارکیف به شهر بلگراد در روسیه اصابت کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
یک روزنامه سوئیسی در گزارشی تحلیلی ضمن اشاره به دستگیری و بازداشت خودسرانه دو تابعیتی‌ها و گردشگران عادی در جمهوری اسلامی، این اقدام را نمونه بارز گروگانگیری ارزیابی کرده و همزمان با ارائه شواهدی این گونه برخورد با دو تابعیتی‌ها را نیز برای صنعت گردشگری و جذب توریسم در ایران فاجعه بار خوانده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
روزنامه نوی زوریش چاپ سوئیس در آغاز گزارش تحلیلی خود می نویسد در پی دستگیری و بازداشت شماری از شهروندان دو تابعیتی ایرانی اروپایی در جمهوری اسلامی، کانادا، آمریکا و بریتانیا هم به شهروندانشان در سطح بالا هشدار دادند به ایران سفر نکنند. این روزنامه سپس به عنوان نمونه به یکی از جاذبه‌های توریستی ایران، مسجد شیخ لطف‌الله در اصفهان اشاره کرده و افسوده این بنای تاریخی بدون شک یکی از زیباترین آثار معماری میان مراکش و مالزی است. ولی با این حال دولت کانادا به تازگی به شهروندانش اکیداً توصیه کرده به این مسجد آبی رنگ در میدان نقش جهان اصفهان سفر نکنند. دولت آمریکا هم اخیراً ضمن هشدار به شهروندانش از آنها خواست از رفتن به ایران خودداری کنند، چرا که خطر دستگیری و بازداشت خودسرانه آنها وجود دارد. این روزنامه سوئیسی در ادامه می‌افزاید به دنبال کانادا و آمریکا، استرالیا و بریتانیا نیز به شهروندان خود توصیه کردند به جمهوری اسلامی سفر نکنند. دلیل اصلی این همه هشدارها شمار بالای دو تابعیتی‌های ایرانی در جمهوری اسلامی است که به گفته این روزنامه به اتهام جاسوسی و دیگر اتهام‌های سنگین دستگیر و بازداشت شدند. نمونه تازه این گونه برخوردها یک زوج فرانسوی است که به اتهام بی‌ثبات کردن نظام جمهوری اسلامی در تهران دستگیر شدند. مقصود این روزنامه دو شهروند فرانسوی با نامهای ژاک پری و سسیل کولر است که مسئول روابط خارجی اتحادیه معلمان فرانسه است. آن دو زمانی وارد تهران شدند که به گفته این روزنامه سوئیسی اعتصاب‌های کارگران صنعت نفت، کارمندان دولت و معلمان به دلیل وضعیت وخیم و اسفناک اقتصادی در شهرهای ایران تداوم داشت. از این رو دستگاه‌های مسئول جمهوری اسلامی این زوج فرانسوی را به ارتباط گیری با فعالان کارگران و معلمان متهم کردند. این روزنامه سوئیسی در ادامه از یک شهروند فرانسوی دیگر مقصود بنجامین بریر یاد کرده که هنگام پراندن یک پهباد کوچک برای عکسبرداری در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان به جرم جاسوسی به تازگی به 8 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، هم یک شهروند دو تابعیتی ایرانی فرانسوی است که در هنگام بازگشت به ایران در خرداد 98 او هم به اتهام جاسوسی به 6 سال زندان محکوم شده. این روزنامه سوئیسی سپس از دو قربانی دیگر هم یاد کرده که اولی احمد رضا جلالی دو تابعیتی ایرانی سوئدی است که به جرم جاسوسی به اعدام و دیگری ناهید تقوی آرشیتکت 67 ساله دو تابعیتی ایرانی آلمانی است که به 10 سال زندان محکوم شدند. این گونه برخورد با دو تابعیتی ها را این روزنامه سوئیسی دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی نامیده که پیامد چنین سیاستی همزمان اثری منفی نیز بر صنعت گردشگری و جذب توریسم در ایران بر جا می گذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند ضمن خداحافظی، از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
سالهاست که تابستان برای زنان کابوس است. کابوس تحمل گرما در زیر لایه‌های متعدد پارچه‌های تیره و سنگین و مقنعه‌های گرم و نفسگیر. این تابستان اما از زمین و آسمان آتش می‌بارد. بالا رفتن هزینه‌های انرژی سبب شده بسیاری از مکان‌های عمومی و ادارات نتوانند از وسایل خنک کننده استفاده کنند. از زنانی که گرمازده و عرق ریزان دنبال جای خنک هستند تا گلوی تازه کنند، با این جمله مواجه می‌شوند که از پذیرفتن زنان بد حجاب معذوریم. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر آزاده دواچی، کارشناس مطالعات زنان از استرالیا است. آزاده، اتفاق جدیدی که امسال زنان با اون مواجه هستن این هست که علاوه بر فشارهایی که جمهوری اسلامی از طریق گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها، در مترو و اتوبوس و جاهای مختلف علیه زنان روا می‌داره، حالا در مکان‌های خصوصی هم زنان با این جمله مواجه میشن که از پذیرفتن زنان بد حجاب معذوریم. در بسیاری از کافه‌ها، رستوران‌ها، مکان‌های عمومی زنان حالا دیگه نه فقط با گشت ارشاد، بلکه با مدیران اون محل باید روبرو بشن که ازشون درخواست میکنن که اون حجاب اسلامی خاص جمهوری اسلامی رو رعایت بکنه. در ادارات هم زنان با بخشنامه‌هایی مواجه شدن که علاوه بر اینکه اونها رو هدف قرار داده، به مدیران اونها این پیام رو داره منتقل میکنه که در صورتی که کارمندی حجابش رو رعایت نکنه، مدیر هست که توبیخ خواهد شد. این در برابر هم قرار گرفتن زنان و مردان در جامعه چه تبعاتی رو به دنبال خواهد داشت؟
بله، متاسفانه همینطوره و این که تو سالهای اخیر شدتش بیشتر شده و دلیلش هم این هستش که زنها نسبت به سالهای قبل طالب آزادی بیشتری هستند، طالب کنترل به بدنشون هستند. مسئله حجاب رو به چالش کشیدن و دوست ندارن مثل گذشته باشن و هرچقدر که این درخواست زنها برای آزاد بودن، برای داشتن حق کنترل به بدنشون، برای بودن در فضای جامعه بیشتر میشه، فشار از سوی جمهوری اسلامی بر بدن زنها بیشتر میشه و بیشتر میخواد اونها رو تحت کنترل قرار بده. خیلی وقتا توی خطبه نماز جمعه دیدیم که اصلا علنا این مسئله رو مطرح میکنن که زن باید محدود باشه، یعنی باید حتما تاکید بر حجاب، تاکید بر اینکه از اون چارچوب های ساخته شده بیرون نیاد و به محض اینکه این بیرون میاد، جمهوری اسلامی حملهش رو به زنها شروع میکنه و این باعث میشه که یه جورایی همه مقابل هم قرار بگیرن. این تنش و این درگیری میان اعضای جامعه، بین زن و مرد، بین کسانی که شغلشون این هست و زنهایی که باید بالاخره از اون خدمات استفاده کنن، این تنش ایجاد میشه و به خاطر همین اتفاقا زنان خیلی هاشون به هر حال تجربه خشونت رو دارن و اینا همه رو روبروی هم قرار میده. یه جورایی باعث میشه که اون توازن در جامعه به هم بخوره و یک تنش همچنان به قول معروف پویایی در جامعه اتفاق بیفته که هرچی بیشتر میگذره به جای اینکه این تنش کمتر بشه داره بیشتر میشه. و من فکر میکنم دلیل اصلش به خاطر کنترل کردن زنان هست. جمهوری اسلامی همیشه در واقع استراتژیش این بوده که از طریق کنترل بدن زنها کل جامعه رو کنترل کنه و الان این توازن از دستش خارج شده. من فکر می‌کنم دلیل اصلش این باشه.
توازن از دستش خارج شده یا به دلیل مسائل اقتصادی و فشارهای اقتصادی که در حال حاضر وجود داره و می‌بینیم که روز به روز هم داره دشوارتر میشه، داره یک بار دیگه از این حربه استفاده می‌کنه تا با آوردن فشار دیگری در واقع حواس مردم رو از اون فقر و فشار اقتصادی پرت بکنه. ما داریم میبینیم که مردم واقعا دارن له میشن زیر فشار اقتصادی که بر اونها وارد میشه و ما حتی با زنانی داریم مواجه میشیم که بعد از سالها استقلال به دلیل مسائل اقتصادی، به دلیل بالا رفتن اجاره خونه، به دلیل پایین اومدن ارزش پول، دارن استقلال خودشون رو از دست میدن و نه تنها حالا مجبورن برگردن به خانه های پدر مادرشون یا اعضای خانوادهشون، بلکه در مشاغلشون هم داریم میبینیم که با یک فشار مضاعفی برای حفظ حجابشون روبرو هستن. فکر میکنید زنان چقدر میتونن این فشارها رو تاب بیارن؟
الان کل دنیا این مسئله رو داره تجربه میکنه دیگه، حالا چه برسه به ایران که جزء کشورهای در حال توسعه است. زنهایی که در واقع در دو سال پیش، دو سال قبل از کرونا در بازار کار بودن، نزدیک 34% از اونها کارشون رو از دست دادن و برگشتن به خونه و دارن کاری خونه رو انجام میدن. حالا شما تصور کنید در یک کشوری مثل ایران، حالا من دارم در کشوری که زندگی میکنم با استرالیا مقایسه میکنم، که اگر کسی بیکار بشه خب یه حقوق بیکاری میگیره، تازه باز هم تحت فشار. این مسئله اقتصادی مسئله کمی نیستش و به علاوه اینکه همیشه در دقیقاً بحبوحه چالش اقتصادی جمهوری اسلامی میاد، این مسئله پوشش رو به زنان بیشتر تحمیل میکنه. یعنی زنان دارن الان در چندین جبهه می جنگن، خیلی از اونها کارشون رو دست دادن، خیلی از اونها مادران تنها هستن بعد بتونن زندگی خودشون رو تامین کنن، و از طرف دیگه خیلی از اونها دارن می جنگن با مدیرانشون، با شرایط جامعه، با محیط کار، حالا اون کارمنده که دارن کار میکنن، و همه اینها من واقعا نمیدونم جمهوری اسلامی تا کی قرار اینقدر پیش بره. شخصا نمیتونم پیش بینی کنم تا کی، اما فکر میکنم این برای زنها این چاله چند برابر از مردان هستش. برای من فکر میکنم خیلی شرایط فرسایشی برای خیلی از زنها هست و مسلما تبعاتش رو در جامعه یه کمی بعدتر خواهیم دید که حالا چه خواهد شد، ولی تو همینجا متاسفانه علاوه بر بازار کار و شرایط اقتصادی این تاثیرش نه دو چندان و بگم چندان بر روی زن خواهد.
اما آزاده، نکته که در این میان وجود داره این هستش که این فشار زیادی که بر زنان جمهوری اسلامی وارد میکنه اونها رو به این مسیر رانده که از مردها کمک بخوان و از اونها بخوان که کنارشون بایستن. به خصوص ما در شبکه‌های اجتماعی شاهد این ماجرا هستیم که زنان از مردان میخوان که مثلا در کافه هایی که بر روی اونها این برچسب زده شده که از پذیرایی زنان توی گیومه بعد حجاب معذورین، به اون کافه ها نرن، به اون رستوران ها نرن، و یا زمانی که در خیابان از سوی ماموران گشت ارشاد مورد هجوم قرار میگیرن مردها به حمایت از اونها برخیزند و به کمکشون بیان. آیا این درخواست صرفا درخواست زنان ایرانی هستش که تحت این فشار قرار گرفته، یا در سایر نقاط جهان هم زنان از مردان میخوان که همراهی بکنن، و واکنش مردان اونجا چطور هست؟ آیا اینها رو مسائل جامعه زنان میدونن یا در کنار اونها قرار میگیرن؟
بحثی که همیشه مطرح میشه در مورد مسائل زنان هستش که مسائل زنان مسائل کل جامعه است. یعنی هیچ وقت نباید کنیم که جامعه و زن دو تا چیز جدا هستن. یعنی وقتی که ما مسئله زن رو مطرح میکنیم داریم با بیش از نیمی از جامعه صحبت میکنیم که باید مسائل اونا رو حل کنیم. اون چیزی که من شخصا توی تجربه زندگیم توی استرالیا دیدم، بخش زیادی از مردهای اینجا همراهی کردن در تظاهرات و در اعتراضات و همراه زنها بودن. در مورد مثلا حق سقط جنین خیلی وقتا دیدیم که مردها همراه زنها بودن. در مورد آزار جنسی زنها در سیاست و یا در محیط کار مردها همراه زنها بودن. این همراه گرفتن از مردها باعث شده که زنها صداشون رسوتر بشه و از یک طرف دیگه بخش صدای خودشون رو بیشتر به جامعه برسن و بگن ببینید ما تنها نیستیم، مردها هم همراه ما هستن و اینها هم خبر دارن از اون ظلمی که داره به ما میشه و اون اتفاقی که برای ما و اون حقی که ما میخوایم. بنابراین یه چیزیه که در طول سالیان گذشته من در تجربه شخصی خودم در زندگی خودم اینجا خیلی دیدم و خیلی وقت انتظار داشتم که بیشتر زنها باشن، ولی دیدم نه، خیلی تعداد زیادی از مردان باشون هم راه شدن. در مورد ایران هم همینطور هست. من فکر میکنم در طول سالهای اخیر یک تغییری توی مبارزه زنان ایجاد شده و این تغییر وارد شدن بخشی از جامعه مردان توی این مبارزه هست. حالا خیلی وقت مبارزه با حجاب اجباری بوده که این رو ما خیلی دیدیم از در واقع مرد، مخصوصا مردهای جوانتر، نسل جوانتر که وارد شدن همراه زنان شدن در کمپین های اعتراضی شرکت کردن، مثل کمپین 1 میلیون امضا که خیلی بخش زیادی از مردها همراه زنها بودن برای حقوق زنان. بنابراین این چیزی نیستش که فقط ما مختص به زنان بدیم، و وقتی که مردها همراه میشن خب خیلی بیشتر میتونه پتانسیل های اعتراضی زنان رو در بطن جامعه بارور کنه. این باعث میشه که آگاهی مردها بالا بره و هر چقدر این آگاهی بالاتر بره مقاومت در برابر تحمیل خواسته های حکومت برای زنان از دو طرف بیشتر میشه و این وزن قوی تر میشه. مثلا اگر از یک مدیری بخوان که شما باید حتما این قانون رو اعمال کنین، شاید بتونه اعتراض کنه، شاید لزوما منتهی به یک نتیجه خاص نشه. من فکر میکنم این چیزی هستش که یک جامعه باید به دنبالش برسه و بهش برسه و فکر میکنم در سالهای آینده خیلی در جامعه ایران ما اینو بیشتر ببینیم و اون وارد شدن بخش زیادی از مردان و همراه شدنشون با خواستهای زنان در پیگیری مطالباتشون هستش.
با سپاس از آزاده دواچی، کارشناس مطالعات زنان از استرالیا، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.